آمد و دستمزد رو داره. اما میبینیم سر سفره این فرد با سختی سری چیزا فراهم میشه، سر سفره اون پدر بزرگ، اون پدر، اون کسی که جایگاه داره، میبینیم که به آسانی فراهم میشه و همه ما اقرار میکنیم که این حاصلش یا محصول این هست که داره برکت میکنه. برکت عمر رو دیدیم، برکت کار رو دیدیم و همه ما درکی از برکت داریم که امیر مؤمنان علیه السلام ما رو به او ارجاع میده. ما وقتی با امام عصر علیه السلام ارتباط برقرار میکنیم، آرامش میابیم، خطاهامون کم میشه، پرهیزکاریمون افزایش پیدا میکنه، نحوه مواجهمون با گناه تغییر میکنه و همه اینها رو اسمشو میذاریم دستاورد، اسمشو میذاریم برکت. آری، هر کس در روز قیامت که به طور حتم خواهد آمد با امام زمان خودش محشور میشود تا در آن روز فصل و جدا کننده حق از باطل پاسخگوی این سؤال مهم و اساسی باشد که با امام زمانی که خداوند او را برای هدایت شما منصوب کرده و شناخت ارتباط و پیوند عقلی و قلبی و تبعیت حقیقی و موشکافانه و از روی شناخت با او را بر شما واجب کرده بود چه کردی؟
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران، لحظاتون نیک و سپاسگزارم که همچنان با ما همراهید و موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز همراه بشید با همکارانم و بشنوید از برنامه دور یک میز.
اینجا صدای تهران است،
قلب تپنده ایران.
از پشت میز تا صدای خیابان،
حرف مردم، نقد بی‌پرده،
تحلیل دقیق،
سیاست
میدان همه صداها. اقتصادی که در کوچه های شهر جریان دارد. تهران
پایتخت فرصت و چالش.
میزان شدید منتظری.
فرهنگ، هویت و زندگی روزمره.
اینجا همه سر یک میز می نشینند.
تهران ما قصه همه ما.
برنامه رادیویی
دور یک میز.
دور یک میز.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما اهالی خوب تهران، همه مردم ایران، هر جایی که صدای پایتخت رو میشنوید. با افتخار دور یک میز دیگری رو تقدیم شما میکنید. اگر مایلید برنامه رو به صورت تصویری ببینید و دنبال کنید، ببینید و بشنوید، ببینید و تعامل داشته باشید، خیلی ساده radiotehran.ir. و اگر مایلید برنامه خودتون دور یک میز رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، در هر شبکه اجتماعی کافیه یادداشت کنید، جستجو کنید، بنویسید @radiotehranplus، میتونید برنامه ها رو اونجا باز هم ببینید و گزاره‌های مهمش رو به اشتراک بگذارید. و 3094 3094 سامانه پیام کوتاه رادیو تهران هست، میتونید با اون همراه باشید. امروز هم موضوع مهم میداریم، موضوعی که پروندهش رو خیلی وقت پیش باز کردیم اما از زاویه نگاه متفاوت تری بهش ورود میکنیم. همراه ما باشید، به 3094 پیامک بزنید. و اما آنچه که امروز باز هم در دستور کار دوره یک میزه، انتخابات تناسب برنامه ها با ادعاها، کدام فهرست راست میگوید؟ شما هم به 3094 پیامک بزنید، نظرتون رو بگید. امسال قراره که انتخاباتی برگزار بشه در 11 اردیبهشت ماه، سالی که پیش رو هست، چطور رأی خواهید داد؟ اگر صحبت میکنیم از انتخاب تناسب ها با ادعاها، شاید باید بیشتر در موردش تأمل کنیم. 3094.
انتخابات شورای اسلامی شهر تهران برای نخستین بار در 11 اردیبهشت 1405 به طور تناسبی برگزار می شود. دوره یک میز رادیو تهران با همراهی دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات، احزاب و مردم برنامه‌های مختلفی را تا امروز پیرامون تبیین بیشتر کمیت و کیفیت برگزاری این انتخابات ارائه کرده است. انتخابات تناسبی به زبان ساده به همان شیوه و فرهنگی اشاره دارد که اغلب واجدین شرایط در این سالهای اخیر بر همان اساس نمایندگان خود را انتخاب کرده و به آنها رأی دادند. شیوهی که در آن شما با یک فهرست مشخص شده از طرف گروه یا حزبی رأی می دهید یا از میان اعضای فهرست های مختلف و نامزدهای انفرادی خودتان فهرستی را شخصی سازی کرده و به افرادی که همکاری گروهی آنها را مؤثرتر می دانید رأی می دهید. آنچه بعد از انتخابات اهمیت دارد همکاری مؤثر منتخبین است و آنچه قبل از انتخابات اهمیت دارد با بصیرت و هوشمندانه رأی دادن است. شاید خیلی زودتر از اینها باید از اسارت ذهن در دو قطبی های کاذب جلوگیری می کردیم. شاید خیلی زودتر از اینها باید به جای نگاه صرف به در اصطلاح شخص لیست به برنامه های افراد مدعی دقت می کردیم. و شاید خیلی زودتر از اینها باید فرهنگ انتخابات را طوری شکل می دادیم که کسی جرأت نکند فقط با ادعا، کت و شلوار قشنگ، عکس‌های با انگشت اشاره به دوردست‌ها و عنوان آقای دکتر خود را به عنوان نامزد نمایندگی مردم معرفی کند. انتخاب کردن مثل نفس کشیدن، هر لحظه در حال رخ دادن است. روزی در 9 دی ماه انتخاب می‌کنی که از اهداف ایران عزیزمان دفاع کنی و روزی دیگر نماینده ای را که امضای او از جمهوری اسلامی ایران دفاع.
درود بر شما و همراهی شما با دوره یک میز امروز. 3094 روی تلفن های همراهتون انشاءالله باز باشه و مهمانان گرانقدری داریم مثل همیشه در برنامه دوره یک میز. امروز با افتخار جناب آقای دکتر حسین کاغذلو، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران. سلام و درود بر شما، خوش آمدید دوره یک میز.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر خدمت جناب عالی و همه همکارانتون و شنوندگان خوب رادیو تهران. منم روز گذشته رو تبریک میگم به همه همشهریانم در استان تهران، آرزوی بهترین ها رو میکنم در خدمت شما.
بسیار سپاسگزارم، متقابلا عرض تبریک دارم خدمت شما و جناب آقای دکتر حجت نظری، رئیس خانه احزاب استان تهران و از اعضای پیشین شورای اسلامی شهر تهران. سلام و درود بر شما، خوش آمدید دوره یک میز.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، همه شنوندگان برنامه خوبتون و همینطور خدمت استاد عزیزم جناب آقای دکتر کاغذلو. من هم به سهم خودم میلاد امام علی علیه السلام و روز پدر رو تبریک عرض میکنم.
بسیار سپاسگزارم، متقابلا خدمت شما عرض تبریک دارم. و اما بریم سر اصل صحبت، فارغ از آن عنوان رسانه‌ای که براش داریم که بالاخره این تناسبی شدن رو مردم چطور درک میکنن و چطور تطبیق میدن فهرست رو با احزاب، احزاب رو با برنامه‌ها، برنامه‌ها رو با ادعاها و ادعاها رو نهایتاً با آنچه که باید به عمل تبدیل بشه. اما با جناب آقای دکتر کاغذلو آغاز می‌کنم با اجازه حاضرین در پخش رادیو تهران. پیرامون یک سوال، آیا نسبت به جلسات قبلی که فکر کنم این جلسه پنجمی باشه که خدمت شما هستیم برای مسئله انتخابات، تغییراتی داشتیم در آیین‌نامه‌ها و قوانینی که مرتبط باشه با انتخابات تناسبی که بخوایم اول به این بپردازیم؟
عرض کنم خدمت شما، من هم البته فراموش کردم عرض ادب کنم خدمت، سلام خدمت جناب دکتر نظری، دوست خوبم. ببینید تو بحث آیین‌نامه‌ها خوشبختانه مصوبه مجلس در اسفند 1403 کاملا تعریف مشخص کرده،
بله،
و تغییراتی نداریم. فقط یه نقطه تغییرات داشتیم، اونم به دلیل اینکه خود استان تهران یعنی ستاد انتخابات استان تهران به این جمع‌بندی رسیدیم که یه ابهامی در بحث انفرادی ها یا کسانی که منفرد وارد انتخابات میشن، ما باید یه به اصطلاح شبکه مجازی برای اینا درست کنیم، یه فهرست مجازی درست کنیم. خب اگر قرار ما اینا رو همه رو جمع بزنیم و تقسیم بکنیم و ضرب در 21 کنیم، خب عملا احزاب شاید به این نمیرسن. این رو ما به عنوان یک ایراد گرفتیم به ستاد انتخابات وزارت کشور، خوشبختانه پذیرفته شد و رفت در مجلس اخلاص شد. منوط بر این شد که این 21 جز 21 نفر بیشترین رأی رو داشته باشن بتونن این فهرست مجازی که منفردین هستن بتونن از اون استفاده کنن. یعنی این تغییر کرد، یه تبصره‌ای خورد، منوط بر این که جز 21 نفر باشن میتونن صاحب کرسی بشن.
پس دیگه تغییر
نه تغییر دیگه
بسیار داریم. آقای دکتر نظری، آیا آنچه که تا امروز گذشته برای احزاب روشن و شفاف بوده که چطور قرار است که ثبت نام بکنن و مشارکت داشته باشن؟
بله، این ابهام در واقع وجود نداره الان. البته ابهاماتی وجود داشت، ولی خب به مرور با توضیحاتی که وزارت محترم کشور و استانداری محترم تهران ارائه کردن، الان ابهام خاصی برای اینکه چطور بخوان ثبت نام انجام بدن، چطور بخوان در فرایند رأی‌گیری حضور داشته باشن احزاب و تشکل‌های سیاسی، وجود نداره. الحمدلله رفته رفته به نظر میرسه که گروه‌های سیاسی دارن فعال‌تر میشن و امیدواریم که این فعالیت آنقدری گرم و حتی داغ بشه که خلاصه یخ این روزهای فضای سیاسی کشور رو آب کنه.
سپاسگزارم از عذرخواهی می‌کنم، سپاسگزارم از صحبت کلام شما. آیا اینکه گرم داغ بشه، خیلی سرده؟
نه، عرض کردم که یخ این روزهای کشور رو اول گرم بشه و حتی داغ بشه که بتونه آب کنه.
صدا یاری نکرد. عرضم اینه که الان فضای اجتماعی رو میدونیم با توجه به آنچه که در ونزوئلا هم اتفاق افتاد. میخوام بدونم این یخ آب شدنه به واسطه احزاب اتفاق میفته یا واسطه استان داری؟
اصلا اتفاق تک مؤلفه‌ای نیست. هم احزاب باید تلاششون رو بکنن، هم مجموعه دولت، چه استانداری تهران، چه وزارت کشور، چه دیگر نهادهای حکومتی باید تلاششون رو بکنن تا فضا برای حضور مردم مهیاتر بشه. به هر حال نمیخوایم که خودمون رو گول بزنیم. یکی از دلایلی که گاهن مردم ممکنه با صندوق رأی قهر کنن، محقق نشدن وعده های پیشین هست، اجرا نشدن انتظارات مردم توسط کلیت دولت. ممکنه این انتظارات از مثلا وزارت آموزش پرورش باشه، از وزارت مثلا راه و شهرسازی باشه،
از حکمرانی
به طور کلی. بله، به طور کلی از دولت. یعنی میخوام عرض بکنم که چیزی نیست که تک مؤلفه ای باشه. ما الان فکر کنیم که اگر استانداری اراده کنه مردم هم میان پای صندوق، اگر احزاب اراده کنن مردم هم میان پای صندوق، اینجور نیست. و این میطلبه که تمام بخش‌های حکومت در سطوح مختلف اراده جدی داشته باشن بر تحقق گاهن وعده‌هایی که به مردم دادن، گاهن هم وعده‌ای نبوده، انتظارات جامعه بوده، که اینها اگر فراهم بشه فکر می‌کنم که مردم بارها و بارها نشون دادن که هیچ انادی با کلیت حکومت و انتخابات ندارن و اگر یه وقتی قهر میکنن میخوان پیامی به حکومت برسونن.
درود بر شما، ثروت کلام شما، سپاسگزارم. میخوام از این استفاده کنم آقای دکتر کاغذلو. یه انتظار غلطی وجود داره شاید در حکمرانی، همین که جناب دکتر نظری هم فرمودن، استانداری تلاش کند بشود دیگر، انگار مثلا باید بگوییم بشود. انتخابات تناسبی کردیم که همه مردم بیاین دیگر، یه دیگر هم آخرش داره. اما واقعا آنچه که استانداری داره تلاش میکنه، آماده شدن زیرساخت و بستر داره انجام میشه، انجام آموزش ها برای مردمه که بدونن اصلا چطور باید با این انتخابات برخورد بکنن، امروز هم بازم گفتگو میکنیم روش داره انجام میشه. اما مسئله اساسی آیا استانداری به عنوان یک دی ایکس دیوایی از حکمرانی چقدر واقعا میتونه کمک بکنه که این اسم تناسبی درست دیده بشه، که تفکیک داده بشه؟ مشارکت مردم به واسطه تناسبی شدن چقدر است؟ مشارکت مردم به واسطه آنکه استانداری توانسته فضای حکمرانی را دست کم در این شرایط بهتر اقناع اجتماعی ایجاد بکنه درش چقدر است؟
عرض کنم خدمت شما، ببینید ستاد انتخابات استان تهران به نوعی استانداری تهران در رأس شاه دکتر معتمدیان استاندار، ما باید به عنوان مجریان انتخابات بستر رو فراهم کنیم. این بستر شامل خیلی چیزا میشه. ببینید در حوزه آموزش یکیش از موضوعات آموزشه. این دوره تناسبی با توجه اینکه مردم آگاهی ندارن که چه اتفاقی داره میفته، احزاب هم خودشون خیلی وقتا، من با دوستان احزاب میشینم، مبهمه واسه شون. ما در دستور کارمون در حوزه آموزش فقط عرض میکنم 3 گروه رو میخوایم آموزش بدیم. این نکته که شما فرمودین میتونه اون حکمرانی رو جلو ببره. یکی خود مردمه، یعنی داریم تو دستور کارمون هست، باید مردم رو آموزش بدیم که نوع تناسبی چیست، علتش چیه، چرا حاکمیت و یا دولت تصمیم گرفته تناسبی در تهران برگزار کنه، که اون تقویت احزاب باشه، که مردم بدونن به شخص نباید رأی بدن، به فرد نباید رأی بدن، به یک گروه رأی بدن و گروه هم برنامه محور باشه. اینی که حالا یه 21 نفر توی یه لیست می‌نویسین، این صرفاً یه برشون. این میشه یه فاز، هم میشه یه فرد، مثل همین دورهای گذشته. ولی ما باید به سمتی بریم این آموزش رو که مردم بدونن باید برنامه محور باشه، یعنی از احزاب برنامه بخوان و احزاب هم برنامه بدن. نکته دوم، افرادی هستند که مجریان ما هستند، بالاخره سر صندوق هستند، بنده هستند، مسئولیتش مستقیمشون و همکارای من که در 16 شهرستان باید انتخاب، اینم باید ما آموزش بدیم که با توجه به اینکه اولین بار در کشور داره تناسبی برگزار میشه در تهران، ری تجریش و به صورت تمام الکترونیک هم. نکته سوم، داوطلبینی که تعیین صلاحیت میشن، یعنی اونایی که ثبت نام میکنن تعیین صلاحیت میشن و وارد چرخه انتخابات میشن. این 3 گروه رو ما اگر بستر آموزش رو آماده کنیم و بدونیم به چه دلیل قرار تناسبی بشه، قطعا تأثیرگذار خواهد بود در روند تعیین مدیریت شهری و روستایی که قراره برای مردم تصمیم گیری بشه. من به نظرم میاد آموزش نکته اولی است که میتونه خیلی کمک بکنه.
در محورها داریم، حتما خدمت شما خواهم پرسید، اما اجازه بدید اینو از دکتر نظری هم بپرسم، چون پیش از این هم داشتیم گفتگو میکردیم با شما. مردم بدانند و آگاه باشند پشت رسانه با آنچه که در آنتن تقدیمشون میشه واقعا نباید تفاوتی داشته باشه، تلاش میکنیم اینطور هم باشه. واقعا الان با توجه به مطلع کلام خود شما، بازم سپاسگزارم از صراحت کلام شما، اونجا اگه گلو یاری میکرد بهتر هم در خدمت شما بودم. خب واقعا خودمونم میدونیم شرایط اقتصادی رو میشناسیم، فضای انتخاباتی شورای شهر رو هم میشناسیم، میدونیم که شورای شهر نهادیه که مثل ریاست جمهوری نیست. ریاست جمهوری شاید تعبیر به قدرت بشه، ولی شورای شهر تعبیر به دسترسی به منابع نقدی شهرداری میشه. چقدر واقعا الان فضا وجود داره که احزاب بیان کمک بکنن آن تصویری که مردم دارن از حکمرانی دست کم در مدیریت شهری تغییر بکنه که مشارکت ایجاد بشه؟ یا نه شما فکر می‌کنید صرف اینکه تناسبی شده مردم میان و رأی میدن؟
نه، طبیعتاً به صرف این که تناسبی شده که مردم پای انتخابات پای صندوق حاضر نخواهند شد.
بله،
احزاب حتماً میتونن کمک بکنن به تغییر نگاه جامعه در مواجهه با نهادهای حکمرانی محلی و مجری محلی، یعنی هم پارلمان محلی هم شهرداری که بخش اجرایی کار هست.
بله،
اما این هم باز عرض میکنم همه ماجرا نیست. لااقل در شرایط فعلی مؤلفه های مهمتری برای مردم وجود داره.
چه مواردی به من نمونه؟
عرض میکنم مشکلات معیشتی، دغدغه هایی که مردم دارن نسبت به آتیه زندگی خودشون که حالا عمدتاً حول اقتصاد میچرخه، عمدتاً حالا از اشتغال بگیرید، مسکن بگیرید، خدمت شما عرض کنم وضعیت اقلام ضروری سبد خانوار،
در واقع معیشت و امید به داشتن معیشت
در داره. همه اینها به نظر میاد که الان در اولویت قرار داره. و شاید واقعا با همون تفاوتی که خود شما هم اشاره کردید به نسبت انتخابات ریاست جمهوری یا حتی مجلس، برای شهروندان دغدغه جدی برای حضور پای صندوق رأی در انتخابات شوراها شاید الان وجود نداشته باشه. که اتفاقا من معتقدم که شاید واقعا شورا و شهرداری بیش از مجلس و بیش از ریاست جمهوری حتی بتونه رو زندگی روزمره شهروندان اثر بگذاره. منتها به هر حال الان باور جامعه این نیست و اینکه الان بتونیم تا انتخابات که حدود 3-4 ماه هم زمان بیشتر بهش نمونده دید جامعه رو تغییر بدیم، باور جامعه رو تغییر بدیم، شاید واقعا نشدنی باشه. اما این نشدنی به این معنی نیست که ما تلاش نکنیم. ما حتما تلاشمون رو خواهیم کرد، چه در خانه احزاب چه در تک تک احزاب، و همینطور انتظار میره که کلیت دولت هم به این مهم به این باور برسه که این مهم باید در نگاه جامعه تغییر کنه. در شرایط فعلی به نظر میاد که ذینفعان مستقیم از شورا و شهرداری احتمالاً کنشگرتر باشن در انتخابات، مشخصا پرسنل شهرداری تهران. بله. کسانی که به هر دلیلی زندگیشون گره خورده با شورا و شهرداری، اونها احتمالاً جدیتر در انتخابات فعال خواهند شد. فکر میکنم اگر واقعاً یه دو تا اتفاق دیگه هم بیفته بله. میتونه شاید واقعا در میان مدت، نه کوتاه مدت،
من دارم یادداشت میکنم فراموش
باز سمار. روی ذهنیت مردم تأثیر بگذاره. یک، مجلس محترم شورای اسلامی در نظارتی که بر تایید صلاحیت کاندیداها میکنه بله. باید واقعا با نگاه موسع‌تری موضوع رو دنبال بکنه. خود این میتونه افراد بیشتری رو ترغیب بکنه که پای صندوق رأی حاضر بشن. به هر حال وقتی افراد بیشتری میبینن که کسانی که دارن انتخاب میشن در بین اونها کسی هست که عقاید و نظرات اونها رو نمایندگی بکنه، طبیعتاً راغب ترن که پای صندوق رأی حضور پیدا کنن. نکته دوم همینه، مردم واقعا از نمیشودها خسته شدن. یعنی ما بارها شده که گروهای مختلف سیاسی، فرقی هم نمیکنه این جریان یا اون جریان، از مردم رأی گرفتیم، وعده هایی بهشون دادیم و وقتی رفتیم روی اون کرسی مسلط شدیم الزاماً اون کارها رو انجام ندادیم. بعد وقتی مخاطب از ما سوال کرده که خب چرا فلان کارو نکردید، گفتیم نمیشه، نمیذارن، ما دستمون بسته است، توانمون محدوده. این هم واقعا نکته مهمیه. یعنی ای کاش که قانونگذار دست نهاد مدیریت شهری رو بازتر بگذاره. چه شهرداری و چه شورا باید یه مقدار بیش از قانون فعلی اختیارات و امکان داشته باشن تا بتونن به وعده هاشون بهتر عمل کنن. شاید اگر این اتفاق هم بیفته مردم رغبت بیشتری به حضور پای صندوق رأی در انتخابات شوراها داشته باشن.
بسیار سپاسگزارم از نشانه گذاری شما بر علل ریشه‌ای. اما آیه دکتر کاغذ رو اینو کوتاه بهش بپردازیم تا یک سوال دیگر رو بعد در ادامه اون بپرسم. به لحاظ سخت افزاری و به لحاظ نرم افزاری الان فرآیندهایی که پیش بینی شده بوده برای برگزاری انتخابات پرشور و باشکوه ان شاء الله در سال آینده 11 اردیبهشت ما در چه مرحله‌ای هستیم؟
عرض کنم خدمت شما، ما طبق روزشماری که وزیر محترم کشور ابلاغ کردن است به تمام استانداری‌ها و سراسر کشور بله. ما هم بر اساس همون الان تمام فرمانداری‌هامون، هر 16 فرمانداری هیئت‌های اجراییشون 30 نفر تعیین شده، بعد 30 نفر 8 نفر انتخاب شده. الان تقریبا تمام هیئت‌های اجرایی ما برای انتخابات شهر، چون روستا هنوز ابلاغیش رو اعلام نکردن، ولی برای عرض کنم شهر همه فرمانداری‌هامون کاملا هیئت‌های اجراییشون تشکیل شده.
یعنی برای ری تهران و تجریش؟
نه کل استان تهران. کل استان تهران همه هیئت‌های اجرایی تعیین شده و آمادگی داریم که از 21 که ثبت نام شورا به مدت 7 روز هست، هم سخت افزاری آمادگی داریم هم نرم افزاری، که انشالله بتونیم شروع بکنیم و هیچ مشکلی تا الان وجود نداره در روند انتخابات.
بسیار عالی. حالا سوال اصلی، چه زمانی قرار است که با توجه به اینکه نو هست در شهر تهران، حالا با ری و تجریش تناسبی برگزار بشه، آموزش ها شروع بشه، تبلیغات فراگیر شروع بشه به طور کلی در کشور برای مشارکت عمومی؟
ما فکر میکنم تناسبی رو از تقریبا از 2 گذشته شروع کردیم. ببین من
آموزش‌هاش رو
بله بله
در چه
ما من عرض کردم، ما هم برای بخشدارامون 3 مرحله آموزش گذاشتیم، مخصوصا
نه عرض من برای مردم هست.
عرض می‌کنم خدمت شما، عرض می‌کنم ما الان در احزاب رو، تک تک احزاب رو داریم میریم.
بله.
یه نشست با حضور خود آقای استاندار بوده با خانه احزاب کشور.
بله.
به خدمت آقای نظری دوستانشون هم بودیم تهران. یه نشست تناسبی، آموزش تناسبی برای خانه احزاب تهران بوده.
بله.
همه احزابی که در شهر تهران وجود دارن، چه مرکزی باشن چه استان تهران، ما جلسات مختلفی رو داریم باهاشون گذاشتیم که تبیین کنیم که تناسبی یعنی چی، چه کار باید بکنن احزاب. آخرینش هم من فکر میکنم همین امروز قرار گذاشتیم با مجمع فرنگیان کشور که من فردا خدمتشون باشم. داریم میخوام بگم این آموزش رو برای همه احزاب استان تهران و خانه احزاب تهران شروع کردیم. این آموزش رو میتونیم در آینده از کردم بسش بدیم. الان داریم تو مساجد فرماندارانمون مثلا تهران ری و تجری شروع کردن در مساجد، در مکانهای عمومی، در مجالس مختلف و همچنین دعوت از عموم مثلا فرهنگیان، نمیدونم معتمدین، ورزشکاران، به جهتی که بتونیم آموزش لازم رو بدیم و تناسبی رو تبیین کنیم. تا نتونیم درست تبیین کنیم ما خروجی خوبی نخواهیم ازش گرفت، چون قراره که در دوره بعد انتخابات اگر ما درست عمل بکنیم شهرهای 500 هزار نفر اجرا بشه تناسبی. خب نشون میده که ما باید هم موقعمونو بذاریم، هر چقدر که در این دوره آموزشمون در سطح بسیار خوب و با کیفیتی هم برای مردم هم برای احزاب باشه، قطعا خروجیش در دوره بعد تاثیرگذارتر.
درود بر شما. آقای دکتر نظریان، چه که فرمودن تا اینجا پیشرفت کرده، به زعم بنده به عنوان یکی از اعضای شهر تهران، با توجه به اینکه انتخابات تناسبی است، یه مقداری در فضای عمومی درست درک نشده هنوز، یا رسانه کم دست یا محتوا برای رسانه‌ها کم هست، آن فراگیری که الان انتظار داریم وجود نداره. شما فرض بفرمایید این میآید میرسد به بعد از 21 همین الان هم شروع شده، گمان زنی های آدم ها با هم، مناظره های آدم ها در فضای مجازی، جواب دادن های به هم در فضای مجازی، باز میره سوار میشه روی موجی که روی کردش فقط کدام بهتر است و تبلیغات این آموزش سوار میشه. به نظر شما الان این فضا رو داریم که 2 ماه زودتر مردم بدونن، یا نه واقعا شما فکر میکنید در زمان خودش داره انجام میشه و مردم اگر در بازه زمانی مثلا 2 هفته به انتخابات، 1 ماه به انتخابات، به عید نوروز هم میخوریم، شرایط رو هم داریم میبینیم، میتونن درک بکنن که انتخابات تناسبی یعنی چه، گرچه میدونیم به لحاظ سنتی فهرستی رای میدادن؟
ببینید یه مسئله‌ای که وجود داره اینه که واقعا مجموعه عزیزان استانداری و وزارت کشور دارن تلاش خودشون رو میکنن و ما باید یه تفاوتی هم قائل باشیم. یعنی اون چیزی که شاید احزاب و کنشگران انتخابات نیاز هست از انتخابات تناسبی بدونن، الزاماً همه اون چیز رو نیاز نیست همه جامعه بدونه.
این که سر جاش، این درسته، بله.
لذا من فکر میکنم که اتفاقاً زمانی که یه مقدار فضای انتخاباتی گرمتر
یعنی
بشه،
یعنی فهرست ها نمایندگی بکنن؟
احسنت. نه حتی پیش از اینکه الزاماً فهرست ها بخون معرفی بشن، یه مقدار صرفا فضا انتخاباتی تر بشه، گوش های بیشتری آمادگی شنیدن این رو خواهند داشت که انتخابات تناسبی یعنی چه. واقعا شاید امروز اگر شما بخواید با آحاد جامعه صحبت بکنید، اصلا میگه بابا چی میگی، اصلا تناسبی یعنی چه،
الان زوده، مثلا
من اصلا یه چیز دیگه میخوام، شما یه چیز دیگه داری میگی.
درسته.
ولی اتفاقا کنشگران انتخابات امروز گوششون آماده شنیدن هست و دارن میشنون.
یعنی نخبگان حضور داشته در انتخابات، اونایی که مرتبط میشن به حوزه سیاسی.
کاملا درست. و این نکته اوله که به نظرم به هر حال باید این رو هم لحاظ بکنیم که شرایط جامعه چقدر پذیرای این موضوع
هست. پس شما الان روند آموزش و تبلیغات رو مطلوب میبینید؟
حالا یه جاهایی بالاخره ممکنه به طور طبیعی ایرادایی هم باشه، ولی در مجموع نظرم اتفاقات خوبی داره میفته، یعنی داره رو ریلش حرکت میکنه. به نظرم یه مقدار شاید لازمه که رسانه تصویری، یعنی بخش سیمای صدا و سیما، تو این بخش فعالتر بشه، چون انصافا رادیو خیلی خوب تا اینجا پاکار بوده و همین زحمت که شما دارید میکشید، حضور بنده، آقای دکتر کاغذدو و عزیزان دیگه، خود این یه بخشی از این فرایند تبیینه. به هر حال خیلی ها دارن الان صدای ما رو میشنون و در این شنیدن صدای ما بعضا در مورد انتخابات تناسبی هم چند و چون ماجرا هم صحبت میشه. اما به نظرم تا رسانه تصویری ورود نکنه، لب مطلب خلاصه جا نمیفته.
درست.
و شاید نیاز باشه که یه جاهایی با موشنگرافی، یه جاهایی با همین گفتگوها و حالا هر طریق دیگری که خود رسانه صلاح میدونه یا بهتر از من بلده، اینها رو به جامعه منتقل کنه.
این رو پرسیدم که یک سوال مکمل هم از شما بپرسم. آیا خود احزاب برنامه‌ای دارن برای اینکه بتونن پایه‌های فهم مردم نسبت به انتخابات تناسبی رو ارتقا بدن که دست کم تاثیرگذار هم هست روی رأی‌آوری‌شون و مشارکت بیشتر مردم؟
بدون شک احزاب این کار رو همین الانش هم شروع کردن و دارن انجام میدن، ولی باز تاکید میکنم ببینید این انتخابات تناسبی یه بخشیش اینه که چطور فرد رأی میاره، یه بخشیش اینه که آرا چطور محاسبه میشه، یه بخشیش اینه که کرسی ها چطور اختصاص